مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. شرح خطبه شعبانیه، استاد مهدی رفعتی. درس چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی. بحث ما در این جلسات مروری بر خطبه شعبانیه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله بود. حضرت نکات بسیار مهم و کلیدی رو در اون خطبه این که قبل از ماه مبارک رمضان بیان داشتن به مردم تذکر دادن و دلها رو آماده کردن برای استقبال هرچه بهتر از ماه مبارک رمضان. و قطعا این سفره قشنگی که پهن شده، سفره ماه مبارک رمضان، اگر کسی از قبل آمادگی فراهم بکنه و بدونه که در چه ماه پرفیض و برکتی قرار داره، بیشتر میتونه از اون بهره‌مند بشه. فرازهایی از جملات حضرت بیان شد و به این فراز رسیدیم که فرمودن وذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامت و عطشه. با گرسنگی و تشنگی که بر شما عارض می شود در این ماه مبارک، از فرصت استفاده کنید و به یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت باشید. مؤمن زرنگه، مؤمن زیرکه، به هر بهانه ای به یاد فضیلت ها و ارزش ها می افته. به هر بهانه ای هرچه هست رو پیوند به مبدأ و معاد میده. برگ درختی رو هم که میبینه، یک برگ سبز رو نشانه ای از عظمت خداوند متعال میبیند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند من هر چرا که میبینم در اون خدا را میبینم، یعنی عظمت خدا رو میبینم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. چون هرچه هست بیان عظمت و نشانهای والای خداوند متعال هستش. حالا این گرسنگی و تشنگی میتونه زمینه رو برای یاد مرگ و یاد قیامت فراهم کنه، که عرض کردیم در جلسه قبل هم که یکی از مسائلی که بسیار سعادت ساز هست و نقش زیادی در اصلاح نفس و اصلاح رفتار آدمی داره، یاد مرگ و قیامت هست. نه تنها برای انسان افسردگی و پریشانی ایجاد نمی کنه، به عکس ذهن انسان رو و دل انسان رو به سوی فضائل الهی سوق میده و آرامش برای انسان ایجاد میکنه. دقیقا نقطه مقابل این حرف درسته. نه تنها افسردگی ایجاد نمیکنه، بلکه آرامش به انسان میده، چون انسان به این باور میرسه که کارهای نیکی که انجام میده همه نزد خداوند متعال محفوظه، جایی نمیره، کار خوب او گم نمیشه. خب چنین تصوری ایمان انسان رو افزوده می کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام به همین جهت هست که تو خطبه هاشون، تو نامه هاشون زیاد از قیامت و مرگ یاد می کنند. در یکی از خطبه هاشون فرمودن تجهزوا رحمکم الله، آماده بشید، جهاز خود رو ببندید، بار خودتون رو ببندید. فقد نودی فیکم بالرحیل، ندا داده شده است بر شما که بانگ رحیل و حرکت به صدا در آمده. خیلی عمر دنیا کوتاه هست، یک چشم به هم زدن بیشتر نیست در برابر عمر آخرت که اصلا عددی نیست. در برابر عمر طولانی همین دنیا هم عمر کوچک ما که اصلا عددی نیست. نودی افیکم به رحیل و اقل العرجت علی الدنیا، این همه دلبستگی و چشم دوختن به دنیا نداشته باشید، کم کنید از دلبستگی ها به دنیا و گشت و گذار بی جهت و بی هدف در دنیا رو. و انقلبوا بصالح ما بحضرتکم من الزاد، و رو به سوی خدا کنید و رو به سوی آخرت با اون اعمال صالحی که کنار دست خودتون هست و میتونید اونها رو انجام بدید و زاد و توشه سفر قرار بدید و خرجین خود رو با اون پر کنید. فإن امامکم عقبتون کعودا، پیش روی شما گردنه های هولناکی هست. و منازل مخوفه، و جایگاه هایی که منزل هایی که واقعا ترسناکه. لابد من الورود علیها، چاره ای هم نیست، بخواهیم یا نخواهیم بر این منازل وارد می شویم. درود و رحمت خدا بر محدث جلیل القدر شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه. کتاب بسیار زیبا و ارزشمندی داره در عین کوچک بودنش، کتاب زیبایی به نام منازل الاخره، منزل هایی که پیش روست ایشون بیان کرده و با همون قلم نورانی خودش گفته فرموده که در هر منزلی چه چیزهایی نیاز داریم. ما برای سفرهای دنیاییمون چقدر برنامه ریزی میکنیم، چقدر دقت داریم که حتی یک سوزن رو جا نگذاریم، می نویسیم، دقت می کنیم، چک می کنیم، بررسی می کنیم سفرهایی که پیش روی خودمون هست رو در دنیا و چیزهایی که نیازه. اما سفر آخرت خیلی خیلی نیازمند ابزار و وسائل خاص خودش هست. چقدر به یاد اون سفر هستیم که چاره ای هم از اون نیست. والوقوف عندها، کل دنیا دار ممر هست، از دنیا دار و ممر و الاخرت و دار و مقر، فخذو من ممرکم لمقرکم، از ممر خودتان محل عبوره، ممر به محل عبور گفته می شود و مقر اون جایگاه اصلیه، محل اونجا انسان حلول می کند، اونجا نزول داره. دنیا محل زندگانی دائم ما نیست، دنیا محل نیست، مقر نیست، دنیا پله، از دنیا قنطره. این باورهای قشنگ به انسان آرامش میده، این باورهای زیبا هرس و حسد و طمع و غضب و کینه و همه این رذائل رو از وجود ما دور میکنه. اگه کسی باور کنه که به هر حال در یک گذرگاهی است که باید از اون عبور کنه و زود هم عبور میکند و تمام میشه، این همه حرص و طمع، این همه ناراحتی و پریشانی، این همه دغدغه، این همه استرس و اضطراب به خاطر ضعف ایمان هست، به خاطر باور نداشتن گذرگاه بودن دنیا هستش. خیال میکنه آمده برای اینکه همیشه اینجا باشه. نه، این همه میلیاردها انسان قبل از ما بودند، رفتند، اثری از اونها نیست و ما هم خواهیم رفت. البته انسان تمام نمیشود، انسان از بین نمیره، لباس عوض میکنه، لباس دنیا رو میکنه، لباس برزخی میپوشه، لباس برزخی می کند، لباس قیامت می پوشد، لباس قیامت می کند، لباس بهشت یا خدای نکرده جهنمی می پوشه. و مقر انسان بهشت است، مقر او عند ملیک مقتدر هست، فی جنات عدن عند ملیک مقتدر. اونجا رو اگه کسی محل نگاه خودش قرار داد، خیلی راحت از سختی های دنیا عبور میکنه، میخنده به مشکلات و گرفتاری ها، بر جان خودش ترس و حراسی ندارد، بر اموال خودش ترس و حراسی ندارد، در راه خدا جانبازی میکند و میگوید مرگ اگر مرد است گروی سوی من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. خندان به سوی شمشیرها و میدان رزم می رفتند. هلال می گوید ما رأیت قتیلا مرملا بدمائه اصبح وجها من الحسین ابن علی علیه السلام. من کشته ای را که در خون خود غلطیده باشد هیچگاه ندیدم که به اندازه سید الشهدا علیه السلام چهرهش شاداب نورانی باشد. و هرچه به لحظه شهادت نزدیکتر می شد چهره حضرت بازتر می شد. اصحاب حضرت هم اینطور بودن. کانو یتسابقون الی القتال، از هم سبقت می گرفتن برای میدان رزم. این ریشه در باور داره، ریشه در ایمان قلبی انسان داره که بداند در محضر خداوند متعال هست، آمده چند روزی آزمایشی پس بده، امتحانی رو پشت سر بگذاره و بعد از اون حساب ها و کتاب ها جای دیگری است. قرآن کریم ببینید قیامت رو چگونه ترسیم میکنه که پیغمبر خدا فرمودن اذکروا بجوعکم و عطشکم، جوع یوم القیامت و عطشه. تو ماه رمضان بهترین فرصت هست برای یاد مرگ، یاد قیامت. فرمودن زیاد یاد هادم اللذات باشید، اکثرو ذکر هادم اللذات، ذکر الموت. قیل ابن رسول الله، سوال کردن از حضرت باقر علیه السلام یا امام صادق سلام الله علیه ما که خب این زیاد یاد کردن چقدر خوبه. حضرت فرمودن اقلهو عشرون مره فی کل یوم، کمش اینه که روزی 20 بار آدم یاد قبر خودش بیفته، یاد قیامت خودش بیفته. ممکن نیست اصلا کسی چنین باشد و گرفتار آلودگی ها و حب دنیا بشه. اگر این صحنه هایی که قرآن نقل کرده تو وجود انسان نقش ببنده، که البته شیاطین هم زیاد تلاش میکنن برای اینکه کسی به گوهر یقین و باور نرسه. یا ایها الناس ان زلزله الساعه شیء عظیم، یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولكن عذاب الله شدید. یه تابلوی قرآن ترسیم میکنه برای قیامت که از این تابلوهات قرآن کم نیست. تجسم ایجاد میکنه، میکشه نقاشی در ذهن انسان و این از جلوه های اعجاز هنری قرآن کریم هست که امروز در مباحث علوم قرآن دارن به اون بیشتر میپردازن، که قرآن واقعا با اعجاز هنرمندی فوق طاقت بشری تابلوهای ارائه میکنه مثل این. یه قیامت یه صحنش این شکلیه، خوب دقت کنید. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت، مادری که بچه شیرخوار داره وقتی در اون صحنه قرار میگیرد و هول و حراس قیامت رو مشاهده میکند، بچه خودش رو رها میکنه. البته اونجا کسی با بچه نمیاد، اما صحنه این گونه است، یعنی اگر مادری که همراه با بچه است، بچه شیرخوار، هیچ وقت از مادر جدا نمیشه، یعنی مادر او رو از خودش جدا نمیکنه، همیشه اون رو در آغوش گرفته، همیشه مراقب او هست و مثل پروانه گرد شمع او میگردد و خودش رو در معرض سرما و گرما و بلا و آسیب قرار میده، با چنگ و دندان از فرزندش محافظت میکنه. اینگونه است تو دنیا. اما همین مادری که بچه شیرخوار دارد، مرضعه هست، وقتی در اون صحنه قرار بگیرد اصلا بچهش رو یادش میره. تو دنیا امکان نداره مادر شیرده بچهش رو یادش بره، بچه شیرخوارش رو یادش بره. یعنی در اوج هول و هراس اولین چیزی که بیش از وجود خودش حتی تو ذهنش هست بچهش. تا سری صدایی بلند میشه، تا خدایی نکرده خطر و آسیبی هست، اولین کاری که این مادر میکنه بچه رو میگیره تو بغلش که به او آسیبی نرسه. این مادر روز قیامت اگر بچه همراهش باشه یادش میره، اصلا به کل فراموش میکنه که یه بچه ناتوان ضعیف زبان بسته ای دارد که تمام حیات او بسته به لطف مادر است. اصلا یادش میره. تذهل کل مراضعت اما ارضعت. ذهول یعنی از ذهن رفتن، انگار نه انگار که این مادر بچه ای داشت. خب این در صورتی هست که یک صحنه ای بسیار عجیب، بسیار مخوف ببینه که یه همچین حالتی به مادر دست بده. خب این یه گوشه تابلو. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها. مادری که حامله هست، بچه در شکم خودش داره، اینقدر اون صحنه صحنه عجیبی هست، اونقدر هولناک هست که در دم فرزند خودش رو سقط میکنه. و این توی دنیا کم اتفاق میفته، نادر و خیلی کم هست که یک مادری در صحنه ای قرار بگیره بسیار بسیار عجیب که خدایی نکرده منجر به سقط فرزند بشه، در دم با دیدن یک صحنه ای مثلا فرزند سقط کند. تو دنیا خیلی کم اتفاق میفته، اما اونجا صحنه این گونه است که هر تعبیر قرآن اینه، هر خانمی که حامله هست اگر اونجا باشه قطعا و یقینا بچه را سقط خواهد کرد. اینم یه گوشه تابلو. این دو تا رو کنار هم داشته باشید. صحنه سوم پایین این تابلو. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. مردمم مثل آدمای مستن اما شراب نخوردن که عقل از سرشون پریده باشه. نه، عقل از سرها پریده اما نه بر اثر شراب، بلکه به خاطر سختی عذاب قیامت. و تر الناس سکارا. آدم مست چجوری راه رفتنش در اختیار خودش نیست، تلو تلو میره، از این طرف به اون طرف میره، از اون طرف به این طرف میره، عقل از سر پریده. تو قیامت این چنینه، مردم رفتارشون، راه رفتنشون، هاج و واج بودنشون مانند آدمای مسته. و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. که اگر کسی در این آیات دقت و تأمل داشته باشه، بررسی بکنه، خب واقعا به اصلاح منجر می شود و رفتار او رو اصلاح می کنه. عمالی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه این جریان رو نقل کرده که راوی می گوید کنا عند رسول الله صلی الله علیه و آله پیش پیغمبر خدا نشسته بودیم، اصحاب اونجا بودن. پیغمبر فرمودن من دیشب خواب عجیبی دیدم، عجایبی رو در عالم رؤیا دیدم، رأیت البارحه عجایب. گفتند یا رسول الله، جان ما، فرزندان ما، اهل ما هم فدای شما، ما رأیت، چه دیده ایم؟ فقال رأیت رجلا من امتی قد اتاه ملک الموت لیقبض روحه. دیدم اسرائیل برای قبض روح یکی از یاران من آمده است، یکی از امت من آمده است. فجاءه بره بوالدی. در همین اثنا نیکی به پدر و مادر که او داشته به دادش رسید و او حاضر شد. فمنعه من، خدمت به پدر و مادر پیش آمد و به اسرائیل عرض کرد که برگردد و او برگشت. لیقبض روحه. فمنعه من، نگذاش که اسرائیل رو قبض روح کنه. و رأیت رجلا من امتی یلحس و عطشا. دیدم یکی از امتم لهله میزند از عطش. کلما ورد حوضا منع منه، کنار هر حوضی که میاد آب بنوشد او رو منعش میکنن. ملائکه‌ای هستن منعش میکنن از اینکه به اون حوض دسترسی داشته باشه. فجاءه صیام شهر رمضان، صیام شهر رمضان، فسقاه و ارواح. روزه ماه رمضان آمد و به او کمک کرد و این روزه به او آب داد. فسقاه، روزه ماه رمضان به او آب داد. حالا اونها چگونه روز قیامت تجسم پیدا میکنن، این یک باور قرآنی است که آیات متعدد قرآن بر آن دلالت دارد. تجسم اعمال یعنی هر کار نیک و بد، هر رفتاری که انسان انجام میده شکل پیدا میکنه و روز قیامت همو به داد آدمی میرسه. حالا چگونه است؟ کم و کیف اون هیچ کسی از اون خبر نداره. این همون حلوایی هست که قابل توصیف نیست، چشیدنی هست، توصیف کردنی نیست. فجاءه صیام شهر رمضان، صیام شهر رمضان، فسقاه و ارواح. آب به اون نوشانید و او رو سیرابش کرد. این گونه اعمال آدمی تجسم پیدا میکنه و به داد آدم میرسه. در روایت دیگری داریم که وقتی مؤمن رو درون خانه قبر میگذارن، خب غربت و وحشت و تنهایی تمام وجود او رو فرا میگیره و بسیار بسیار صحنه مخوفی ایجاد میشه. در همین اثنا هستش که یک نوری وارد قبر او میشه. خب به هر حال آدم روش میذارن اونجا، دیگه همه بر میگردن، طبیعی هست. روح تعلقی به بدن داره هنوز، آهسته آهسته این تعلق کم میشه، لذا وحشت زیادی داره. نوری وارد قبر او میشه که اون ترس رو به انس تبدیل میکنه، اون تاریکی رو به نور تبدیل میکنه و از اون غربت و وحشت دیگه هیچ اثری باقی نمیمونه. اون نور خطاب میکنه به اون مؤمن که دیگه ناراحت نباش، تمام شد، هرچه بود تمام شد و من با تو هستم، از تو دیگه جدا نمیشم و من با تو انس میگیرم. در برزخ با هم هستیم، در قیامت با هم هستیم، در صراط، در میزان با هم هستیم، تا اینکه انشاءالله با هم به بهشت میریم. خب خیلی آرامش پیدا میکنه مؤمن. ازش سوال میکنه که تو کی هستی، تو چی هستی؟ میگه یادت فلان وقت به یک مؤمنی، به یک بیچاره افتاده حالی، گرفتاری، ورشکسته‌ای، زمین خورده‌ای، کمک کردی، در فلان روز دستش رو گرفتی، دل او رو شاد کردی، من همون شادمانیم، من همون شادمانی هستم که تو در دل مؤمن قرار دادی. خب ببینید چنین باوری چه تأثیر زیادی میتونه داشته باشه در اینکه انسان دنبال کار خیر بره، اهل خیر بشه و از گناه و معصیت پرهیز داشته باشه، چرا که اونها هم مانند این نور مجسم میشن. عمل خوب به صورت نور مجسم شده، عمل زشت آدمی هم تجسم پیدا میکنه به گونه ای که انسان از او فرار میکنه، ولی فراری از اون نیست که در روایات به صورت مفصل به اینها پرداخته شده. امیدوارم خداوند متعال توفیق باور این حقایق رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مدرسه علمی مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv